ان شاء الله آقای کلمه خدمتتون هستیم. آقای دکتر عباسی؟
بله.
خواهش می‌کنم آقای دکتر عباسی، مجلس قبل اوایل خیلی دنبال این موضوع تراریخته بود که حتی رو واردات چه فکر جدی بکنه، علاوه بر اینکه بحث ممنوعیت هنوز همچنان پابرجاست. اما ایده‌ای هم تو که دکتر کرمی هم اشاره کردن دنبال اینن که کشت محصولات تراریخته کشور آغاز بکنن، پنبه شروعش هم تو که دکتر کرمی گفتن رو خیلی حوزه‌های دیگه دارن کار میکنن. با چه هدف این کارو دارن میکنن و مشخصا مجلسی که مجلس دهمی که سال اول جدی دنبال ممنوعیت بود و بعد با آمدن آقای کلانتری رضایت داد به این که نه دیگه حالا نمیشه به این حوزه پرداخت، الان روی کردش چیه درباره تراریخته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران و
درود بر شما
مهمانان برنامه شما. انشاءالله که بتونیم تو روشنگری تو این موضوع مهم تراریخته سهمی رو ایفا کنیم و مردم رو تو این زمینه انشاءالله بتونیم آگاه کنیم.
متشکرم، ممنون میشم اگه بلند صحبت کنید آقای دکتر.
من موضوعی رو که میخوام خدمت شما عرض کنم این که توجیهی که دوستان برای کشت محصولات تراریخته دارن داخل کشور این هست که مطرح میکنن ما مقدار زیادی از محصولاتی که مورد نیاز حالا نهادهای دامیمون هست به نوعی اینها رو باید از خارج وارد کنیم، کشورهایی هستن که اینها رو تولید میکنن ما باید اینها رو از اینها بگیریم بیاریم داخل کشور.
بله.
وقتی اینو شما با مسئولین مطرح میکنی و نیازی که ما 10 میلیون تن 15 میلیون تن نیاز داریم این محصولات رو و در داخل کشور نرفتیم به سمت اینکه اینها رو تولید کنیم، تمام مسئولین توجیه میشن که این کار بسیار خوبی. بنابراین ما اول باید این نیازمون رو ببینیم به سمت حل مشکل به اصطلاح وارداتمون بریم، اینکه ما تا ابد بشینیم و این واردات رو داشته باشیم که مشکلی حل نمیشه. ما الان در داخل کشور داریم کشاورزان خبره‌ای که تولیدشون با متوسط کشور 5 برابر فاصله داره. بنابراین ما باید کمک کنیم این قسمت رو حل کنیم. مخالفت ما درسته ولی از اون طرف راه حل هم باید ارائه کنیم. این دوستان سر به زنگاه میان مسئولین رو توجیه میکنن، بس امنیت غذایی رو مطرح میکنن. بس امنیت غذایی که مطرح میشه در داخل کشور بین مسئولین مختلف اینجا یکم پاسوس میشه، ممکنه مجلس باشه ممکنه دولت باشه. بنابراین ما باید تو این قسمت وارد بشیم، برنامه بدیم که آقا ما توان تولید رو داریم، اگرم قرار وارد کنیم از کشورهایی وارد کنیم که تراریخت کش نمیدن، نه اینکه بریم ذرت رو از برزیل بیاریم از آرژانتین بیاریم، بریم کشورهایی که مثلا حالا مثل در فرض اوکراین که اصلا تراریخته‌ای نداره یا کشورهایی مثل روسیه و جاهای دیگه از اون کشورها وارد کنیم. سوال اینجا اینه که چرا اگر وارداتی هم مجبوریم داشته باشیم از کشورهای تراریخته کار ما این واردات رو داشته باشیم؟ بنابراین یک راه حل اینه که ما بریم به سمت این که این فاصله ها رو کم کنیم، فاصله کشاورز خبرمون با کشاورزای متوسطمون رو کم کنیم. از یه طرف دیگه هم اگر تا 2-3 سال، 4 سال، 5 سال دیگه ما نیاز داریم حتما وارداتمون رو از کشورهای غیر تراریخته کار داشته باشیم. متاسفانه تو این قسمت بعضی از کسایی که این وسط دارن فعالیت میکنن مسئولین ما رو فریب میدن.
متشکرم آقای دکتر عباسی، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر پژمانفر هم به ما پیوستن، تو شرایطی هستن که ممکنه ارتباطتون باشون قطع بشه. با اجازهتون گفتگو کوتاهی رو آقای دکتر پژمانفر انجام بدیم، خب به شما برمیگردیم آقای دکتر. جناب حجت الاسلام ولی مسلمین آقای دکتر پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما آقای دکتر پژمانفر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی همکارانتون
فهمیش کنه در خود برنامه عرض سلام ارادت دارم. آقای دکتر پژمانفر، دوستان گفتن شما تو قطار هستید و ممکنه که ارتباط قطع بشه. بحث مسئولات تراریخته کمیسیون اصل 90 به عنوان کمیسیون شکایت ورود کرده به بحث مسئولات تراریخته و پیگیری کرده. به کجا رسوندید آقای دکتر؟ چون ظاهرا دارن تو سیستان بلوچستان تلاش میکنن پنبه تراریخته کشت بکنن، حتی دکتر کرمی گفتن رو محصولات دیگه هم رفتن و بذرش رو آماده کردن برای کشت و دارن فشار میارن.
ببینید نسبت به موضوع تراریخته عرض شود که تمام ما تلاشمون این هست که اگر بتوانیم محصولاتمون غیر از محصولات تراریخته در کشور داشته باشیم و از این محصولات استفاده کنیم حتی المقدور از محصولات تراریخته استفاده نشه. این یه اصل اساسی است که ما تو این موضوع داریم البته نسبت به این مسئله اختلاف نظرات موافق و مخالفی نسبت به مصرف محصولات تراریخته وجود داره، اما ما با توجه به نگرانی که در مصرف این محصولات هست و هنوزم نتونستیم به جمع‌بندی در ارتباط با اطمینان به مصرف این محصولات داشته باشیم، تلاشمون این هستش که حتی المقدور ببینیم که امکانه این موضوع اگر وجود داشته باشه ما از این محصولات استفاده نکنیم بهتره. منتها این مسئله رو ما با جهاد جلسه‌ای که در کمیسیون داشتیم و دوستان ما در جهاد و باقی مراکزی که در ارتباط با این موضوع دارن کار میکنن سوالات و مسائلی مطرح کردیم که هنوز پاسخ اینها نیومده. الان مگر بخوام اعلام بکنم به یک جمع‌بندی نسبت به موضوع ما الان رسیدیم، در واقع هنوز یه مقدار زود هنگام هست. اما تلاش ما این هستش که در همین چند ماه آینده نسبت به این موضوع عرض شد که در اسرع وقت جمع‌بندی خودمون رو داشته باشیم. و این نگرانی هایی که وجود داره اگر پاسخی براش وجود نداشته باشه نسبت به مصرف تراریخته، ما در واقع تلاش بکنیم که ممانعت از ورود این محصولات به داخل کشور داشته باشه.
آقای دکتر پژمانفر، آقای دکتر خضریان سخنگوی متهم کمیسیون اصل نمد گفته بودن که تا 20 آبان جمع‌بندی میکنیم و گزارش رو ارائه میدیم. اگه ممکنه یه تاریخی به ما بدید که این تاریخ کی خواهد بود، به اون جمع‌بندی کی خواهد رسید؟
ببینید ما نسبت به این
قضیه میخوام پیگیری کنیم.
ببینید ما نسبت به این قضیه یه مسئله نیست که واقعا من بتونم به شما یه زمان قطعی در همین نزدیکا به شما اعلام بکنم که فردا مثلا خدای نکرده بدقولی نشه. اما ما تو در اسرع وقت داریم یه بازه زمانی گذاشتیم که گزارشات رو ما بگیریم و ممکنه در گزارشات باز ابهاماتی وجود داشته باشه که باز یه بازه زمانی جدیدی به احتیاج داشته باشه. اما من به ملت شریف بزرگوار عرض میکنم ما حتما تلاش میکنیم که این محصولاتی که بالاخره عرض کردم ممکنه اشکالاتی هم نداشته باشه، اما چون هنوز اطمینان نسبت به این مصرف نتوانستیم به صورت علمی نسبت به این موضوع داشته باشیم، از مصرف محصولاتی که نگرانی تو جامعه ما هستش، البته در صورتی که ما بتونیم جایگزین برای او داشته باشیم، یعنی از محصولاتی که به صورت ارگانیک تولید میشه. یه موقع شرایط این هستش که ما در کشور محصولات غیر تراریخته امکانی اینی که بتونیم در دنیا نیازهای خودمون رو تأمین بکنیم از غیر محصولات تراریخته نداریم. اینو باید در دراز مدت برش برنامه ریزی بکنیم. امروز خب گاهی ممکنه اضطراراً ما این محصولات رو وارد بکنیم، اما به یک جمع‌بندی که نسبت به این موضوع به عنوان یک صورت کلی باشه ما تلاشمون این هستش که به عنوان یه مجموعه ای که داره تلاش میکنه از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم استفاده بکنه نسبت به این موضوع و به یک جمع‌بندی به عنوان جمع‌بندی نظام برسه، تلاشمون این هستش که انشاءالله این کار در اسرع وقت انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پژمانفر، باز نازی مفعلیت کنم. شبتون بخیر، خداحافظ. شنوندگان ارجمند، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. موضوع برنامه امشب ما محصولات تراریخته است. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطیمون هستن، جناب آقای دکتر عباسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و پروفسور کرمی متخصص محترم بیوتکنولوژی. آقای دکتر کرمی، من به شما سلام مجدد میگم و از اینکه سکوت شما میداد طولانی شد رو انتن عذرخواهی میکنم.
من مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون. خواستم اگه اجازه بدید یه دو تا نکته رو در مورد صحبت های آقای پژمانفر و دکتر
بگم.
درسته که اسم برنامه رو اونجوری که به من قبلا گفتن در مورد واردات هست. ما الان نزدیک میلیون ها تن سویای تراریخته، ذرت تراریخته، روغن های نباتی ما تقریبا اکثرش تراریخته است. اما یه نکته ای رو که آقای خان محمدی فکر کنم یه اشتباهی از صحبتشون بود، که روغن آفتاب گردان کلا اصلا آفتاب گردان در دنیا تراریخته نیست، در چه از خارج بیاد چه از داخل بیشت کلان افتاب گردان تراریخته نیست، اینو مردم اشتباه نکنن.
خیلی متشکر از اصلاحی که کرده.
همچه که آقای دکتر هم فرمودن آقای جشت عباسی، خب الان بنده میدونم مشکل نهاده ها باعث شد این قیمت مرغ و گوشت و دخمه و این وضعیت فجیعی که پیش آمد،
بله.
خاطر که نهادهای ما تو کشتی‌ها بود که گمرکات بود و یه نکته من خیلی مهم ارائه بدم. ما پویش رو اندازی کردیم به عنوان ممنونیت که آقای پژمانفر هم فرمودن، چون ما معتقدیم همون آقای دکتر فرمودن ما جایگزین داریم. چرا اصراره؟ اولا سوال اصلی من اینه، اگه ممکن اینو پیگیری بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم.
چرا انحصاری کردی این واردات و دستی که میلیون ها تن فقط در اختیار 4-5 تا آدمه؟ اینا چرا 40 سال پیش ما نیومدیم برنامه ریزی بکنیم، جایگزین پیدا بکنیم که این فرد تونسته تمام زنجیره واردات رو، کشتی هاش رو، قرارداداش رو فلان طوری درست بکنه که وارد کننده میگه من فقط به این آقا میدم. دولت حتی در مقابلش نمیتونه کاری بکنه.
درست.
که یه مسئول نهادهای کشور اومده در تلویزیون من دیدم، ایشون میگه که خب اینها مسلطن تجربه دارن. خب شما تجربه کسب میکردید 40 سال گذشته. ما تو انقلاب خودمون 40 سال عزیزان بسیجی قرارگاه خاتم الانبیان چه کار انقلابی توزیع هسته ای دارن؟ نتونستی بیان چهار تا کشتی رو اجاره بکنیم که بالای دوستور به جایی که بریم تراریخته بخریم، بریم از روسیه و اوکراین و جایی دیگه غیر تراریخته بخریم. دازد جالب این متخصص کشاورزی من هست، من حرف قشنگی زد آقای جوشون، میدونید چند ماه تو دریا میمونن
بله.
و اینها آلوده میشن با آفلاتوکسین
دوست.
و در نهاده های واردیاتی ما آلوده است و اینا میاد میاد تو خوراک دام و جالب بهتون بگم بخشش وارد خوراک مردم میشه.
آقا دکتر میاد اسنک میشه، تبدیل به اسنک میشه.
الان برید نه تو بازار، من میخواید عکسشو براتون بفرستم جناب راسخ، من دوست بفرستم که سویا روش قشنگ نوشته تراخته. مردم به قول میدونه گوشگرایی شده، خیلی سویا
میخورن.
خب 70% بعضی از این گوشتاشون سویا قاطی میکنن و روش نوشته کامل تراخته. تازه این در واقع استفاده شده شو اون زائده شو بردن به قول مردم دارن میدن. مردم با کرامت دارن. بعد به چه دلیلی؟ من نمیدونم چه استدلالی دیگه. من آمار دارم از بانک جهانی.
بله.
جواب نداده تراریخته. نه تولیدش دوست آقای داشتخ میگم اطلاعاتون ضعیف. آقای رحم آقای محمدی میگه باعث افزایش تولید میشه، باعث فلان داره که آمارا داره میشه برعکس داره میشه. آفات الان مقاوم شدم به تراریخته.
بعد از 30 سال.
همه تراریخته شما میاد داستانشون براتون بفرستم. اسناد ما داره که شد پاکستان به فاجعه تبدیل شده. هندوستان فاجعه تبدیل شده. در مورد برنج طلایی که گلدن رایت اینا خیلی تبلیغات کردن،
خوب.
مقالات 2020 میگه اصلا داره کنار گذاشته میشه.
آقای دکتر کرمی، الان برنج هندی که به خیلی از کشورهای دنیا،
نه اینا هیچ کدوم تراخته نیست،
تراخته نیست برنج
هندی. یه چیز جالب بهتون بگم، یکی از رؤسای همون مجموعی که دوستان دارن اونجا تراخته کار میکنن که کاش میگفتید من کنار دکتر عباسی بودیم با هم دیگه بحث میکردیم، ایشون گفت وزیر کشاورزی چین اومده که بزرگترین تولید کننده برنج جهان، میگه ما 15 سال برنج تراخته رو ساختیم ولی هیچ وقت نمیبریم تو مزرعه. و اینجا با افرادی میبرن و های غیر علمی میکنن که برنج تراخته باعث کاهش آفات میشه، کاهش سموم میشه. ما مقاله که الان جلوی من هست داره میشه، آنالیز 16 ساله نشون میده که کشورهای اروپایی رو اومدن مقایسه کردن با آمریکای تراخته. اروپایی اکثرا غیر تراخته و جالبه تولیداشون یکسانه، هیچ افزایشی نیست. و جالب سم اینجا کمتره، سمت آمریکا بیشتر مصرف میشه.
متشکرم.
علف کشی که تو ایران مثل آب خوردن داره مصرف میشه به نام گلایفوساید،
بله.
یا که ساخته همین مونسانتویست که در واقع بذرهای تراخته میسازه، الان تو آمریکا نزدیک 42,000 شکایت کشاورزان آمریکایی کردن که ما سرطان نان هوچکین لیمفوما گرفتیم به خاطر استفاده. بعد دوستان میان همین آقایون تو تلویزیون میگن از آب نمک هم بی خطر داره که من دلم میخواست یه بار اونجا باشم یه لیوان بزنم اینا بخورم ببینم چقدر میخواد.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. ما البته من یه بار دیگه در ادامه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد هم تو که امشب به موضوع مسئولات تراریخته داریم میپرزیم، دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر کلانتری عزیز یا همه کارشناسان محترمی که مدافع مصرف و یا کشت مسئولات تراریخته در کشور هستند، دعوت میکنیم حقشون محفوظ روی خط ارتباطی ما بیان و در این باره نظرات علمی و کارشناسی خودشون رو ارائه بدن. آقای دکتر کرمی هم که مشخصا از خود آقای دکتر کلانتری رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست دعوت کردن به یک مناظره زنده و مستقیم. به حال این رو من برای بار دوم اعلام میکنم که حقی از این عزیزان تضییع نشه. آقای کرمی همراه ما باشید، خواهش می‌کنم. آقای دکتر عباسی، آقای دکتر تو مجلس می‌خواد چیکار بکنید؟ الان فکر روی این قضیه شده، چون آقای دکتر پژمانفر گفتن ما می‌خوایم همه جوانب رو بررسی بکنیم، خدای نخواسته حقی از کسی تضییع نشه درباره مسئولات تراریخته، چون به هر حال مدافعان مسئولات تراریخته هم برای خودشون حرفی برای گفتن دارن.
ببینید بحث ما اینه که تو
این محصولات تراریخته اگه بخواد آزادسازی بشه، اگر بخواد به مصرف برسه، سه تا مجموعه باید نظر بدن. یکی از اون مجموعه ها محیط زیست هست، یکی به اصطلاح وزارت بهداشت و درمان هست و یکی وزارت جهاد کشاورزی. ما بحثمون این هست که تو مجلسی بررسی دقیق انجام بشه، جهتدار نباشه. ببینید، من نمیتونم برم تو دادگاه شاکی، متهم و قاضی همه یکی باشن.
صحیح.
ما بحثمون اینه که توی این مسئولات بهداشت کار خودش رو باید انجام بده.
الان نظر اینا رو میدونید چیه آقای دکتر عباسی؟
محیط زیست باید کار خودش رو انجام بده.
بله.
و بی‌طرفانه نظر بده اینکه آیا این مسئولات کشتش محیط زیست ما رو دچار خطر میکنه یا نمیکنه. آیا وزارت بهداشت ما مطالعاتی انجام داده در رابطه با این یا نداده؟ من نظرم این است که بررسی‌هایی که انجام دادن وزارت بهداشت ما هیچ مطالعه انجام نداده.
درست.
خب ما باید نظر اینا رو بگیریم بی‌طرفانه، نه جهت دار. که مثلا میگم وزارت بهداشت ما ممکن موافق این مسئولات باشه،
همید.
مجوز بده. محیط زیست ما چرا با رفتن یه نفر و اومدن یک فرد دیگه
بلد.
نظری 180 درجه عوض شد؟
آقا دکتر عباسی ببینید، این که روی محصولی که وارد کشور شده حالا بلد. یا غیر مستقیم به مصرف مردم میرسه، یعنی مثل نهادهای دامی که به دام میدن،
بلد.
یا نه مثل سویایی که الان آقای دکتر کرمی مثالشو زدن،
بلد.
دیگه این که دیگه قانون باید روش ثبت بشه که بلد. این محصول تر... تو چرا این اجرا نمیشه؟
و بقیه مجموعه مجلس اینه که مر قانون رعایت بشه،
بلد.
اگر که لیبل باید گذاشته بشه، باید لیبل زده بشه. اگر مطالعات باید انجام بشه، نتیجه مطالعات بیاد تا مجوز صادر بشه، این باید انجام بشه. اگر کسی این کارو نکرد تخلف کرده.
بله بله. آها، این که الان قانون هست آقای دکتر.
بله.
این که بعد لیبل یا برچسب بخوره که الان قانون هست.
قانون هست، ولی بعضیا تمایل ندارن این کار انجام بشه.
چرا آقای دکتر؟
برای اینکه بحث این هست که مردم دارن آگاه میشن که محصولات تراریخته احتمال خطرش وجود داره. خب بعد از اون طرف فروششون میاد پایین.
یعنی خودشون هم قبول دارن آقای دکتر یا نه فکر میکنن؟
بله.
که میگم خودشون هم قبول دارن که ضرر داره، بعد در این حال واردم میکنن.
خب
به فروش هم میرسونن. این که خیانته که آقای دکتر.
اگر مشکل نداره بذارید لیبل بزنه.
بله.
خب اما بحث اون اینه که مصرف کننده باید آگاه باشه چی داره مصرف میکنه.
بسیار خوب.
ما تو مجلس دنبال این هستیم که مصرف کننده ما قدرت انتخاب داشته باشه.
بله.
اگر هم قرار تراریخته بیاد تو بازار، لیبلی بخوره که مردم بتونن انتخاب کنن.
بله.
این نباشه که حق مصرف کننده رو ما نادیده بگیریم اینجا.
بله. بسیار خوب. آقای دکتر کرمی، در حوزه کشاورزی یه تعبیری درباره راکفلر، یعنی نفوذ عوامل راکفلر تو کشاورزی ایران مطرح بود. البته مال الان نیست، شاید حدود مثلا 4 سال پیش بود که مطرح شد، چون موضوع مسئله تراریخته رو ما تو اقتصاد بارها شده که پیگیری کردیم این قضیه رو. این موضوع نفوذ این بنیاد راکفلر در حوزه کشاورزی ایران معنیش چیه؟ یه مقدار میشه بر ما باز کنید؟
جناب تاسه، خیلی موضوع الان شفافه. ببینید، الان ما رو تحریم کردن، غذا و دارومون هم تحریم کردن.
خب.
در حالی که در اساس قوانین سازمان ملل، خب من سالها کارشناس بودم تو حوزه‌ی تهدیدات زیستی، نشدن مثلا کسی غذا و دارو رو هر این واقعا ناجوانمند داره، ولی چون میدونیم اینا یه هدف بزرگی دارن به نام کنترل جهان، نظم نوین جهانی و سایری که میدونیم، یکی از ابزارهاشون وقتی که جنگ نباشه نتونن با قوه نظامی کشوری رو تصمیم بکنن، خودتون اصلا اون سند NSSM200 رو حتما شنیدید که سینجر جمله طلایی که دیگه همه معروف هست که میشناسن، گفته با نفت دولت ها رو و با قضا ملت ها رو ما کنترل میکنیم. الان واقعا نقشه‌ای که در دنیا وجود داره کنترل بذره هاست. جالب بهتون بگم، اکثر سبزیجات ما بذراش وارداتیه. درسته که ما الان ده ها مرکز تولید بذر داریم، ولی چرا بنیاد راکفلر میاد 50 سال پیش میره توی فیلیپین،
بله.
مرکز بین المللی تحقیقات برنج رو ایجاد میکنه. اینو برنامه‌ای 100 ساله دارن برای کنترل.
10
سال پیش میاد توی فیلیپین، یک کشور برنجکاره، بنیادی درست میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه که عکس‌های فیلماش همه چی رو داریم تو مستندات دوستان نشون دادن. و جالبه که از ایران حدود 160 نفر متخصص رو وزارت کشاورزی اعزام میکنه تو اون مرکز، آموزش میبینن، متخصص کشاورزی میشن تو حوزه اصلاحات فن، و از درون اینها کسایی پیدا میشین که برنج تارم مولایی رو میرن و جالبه در پیپرشون صریحا اسم میبرن که ما با بودجه بنیاد راکفلر برنج تارم مولایی رو تراریخته بکنیم، میارن ایران کشت میکنن. خب این یعنی چی؟ مگه ما اینجا خودمون صد نوع برنج هاشمی و صدری و حسن سرایی و بنده چون رو برنج مدار به خاطر تغذیه خودم که ارگانیک هست کار میکنم، ببینم چه برنجای مرغوبی داریم، بعد برنج رو تراکم میکنن میارن میکارن، بعد نشون میده که و داستانهایی هست که دعوت کردن این افراد رو، اومدن بهشون جایزه دارن، نورمن گورلا گندم غیره رو دانشمندان، به هیچ کدوم از دانشمندان کشاورزی ما تازه توی ایران جایزه ندادن بکنن، بعد اونهایی که همشون با بنیاد راکلر کار میکنن دعوت میکنن، داستان طولانی است. نشون میده که یک نقشه وجود داره برای کنترل غذای جهان، نقشه نه تنها برای کنترل غذا، برای تغییر بذره‌ها هم هست، تغییر ذائقه‌ها هم هست. الان در حوزه تراریخت جالبه بهتون بگم، شما خیلی شاید ندونن تراریخت اصلا درونش چه ژن‌هایی وجود داره. مثلا دو نوع دارید، بعضی‌هاشون فقط یک نوع ژن دارن که مقاوم با آفات می‌کنه، ولی جالب بعضی‌هاشون به نام راندآپلزی ما می‌گیم ژن دوم رو هم وارد کردن. خوب. حالا من با تکنولوژی تا می‌خواد من ژنتیک باید تفاوتی می‌تونیم براتون بشیریم قشنگ دوستان بگیم که ژنا اتفاقی در داخل بعض
میفته. خب میشه آقای دکتر کرمی، چون مردم به حال نگرانن،
بله
دارن پیام هم میدن، من علارم این که دوبار هم اعلام کردم باز یه بار دیگه میگم که مدافعان محصولات تراریخته چه وارداتش چه کشت، انشاءالله ما هفته آینده این رو حتما شنبه پیگیری میکنیم تو هفته آینده که مناظره بشه و واقعا حرفای علمی تو این زمینه زده بشه. اما مردم چون نگرانم و سوال میکنن، آقای دکتر مصرف مستقیم محصولات تراریخته زیان داره اما غیر مستقیم اون زیان نداره یا کمتر هست؟
سوال خیلی خوبی کردید، چون این شایع ترین سوالی است که از ما میپرسن. ببینید اگر محصول مستقیم به مدت طولانی مصرف بشه، آزمایشات نشون داده که اولین چیزی که ایجاد میکنه و طبیعی است، شما این درون این ذرات اون غذایی که دارید میخورید کمی هم که بهش ضرر داره آفت بوده وجود داره، به تدریج آلرژی های دستگاه گوارش شروع میشه. من سندی دارم الان جلوی چشمم هست از درون کمپانی مونسانتو بیرون اومده، 1114 صفحه این یک برگه این سند، بعضی شاید نخوندن و ندیدن ما با پیدا کردیم، خودش میگه که سلول های سیستم ایمنی یا گلبول های سفید دچار اختلال شد. جالبه مدت 3 ماه مصرف 3 ماهه برگه هست، تصویرش وجود داره، عکسش وجود داره، ما اینها رو منتشر میکنیم. سیستم ایمنی وقتی صدمه ببینه یعنی چی؟ فرضی که سیستم ایمنی ضعیف میشه، این دیگه آمادگی داره، زمینه داره. همین الان تو کرونا ما میگیم کرونا کسایی رو شکار میکنه،
بیماری زمینه ای دارن. بله
دقیقاً. نه سیستم ایمنیشون ضعیفه، یعنی فرضی که سنش میره بالا چرا سمبالا رو میگیره؟ چون سیستمان ضعیف این مورد زمینه ای داره. اما حالا فکر کنید یه بچه‌ای که از بچگی شروع کرده ذرت مستقیم پاپ کورن دوست داره، یا نه الان این ذرت مکزیکی دیگه خود ذرته، درسته؟
بله بله.
حاجی کره و اینا قاطیش میکنه، تام میدن بچهای مو خیلی هم دوست داره مستقیم ذرت رو میخوره. ببین ذرات هم تدریج داره. بعد یواش یواش در 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه بچگی به سن نوجوانی و جوانی میرسه، داره سیستم ایمنی ضعیف قطعا. بعد سایر عوارض رو داریم به کبد، حتی الان سند داریم که روی سیستم های زایا تولید سلول های جنسی تاثیر میذاره، کاهش میده. و مردم فقط باید احتیاط بکنن. خب اینجا کوتاه بگم آقای دکتر چجوری بفهمیم؟ بیشترین سوال مردم اینه کجا بفهمیم چی تاریخ دست؟ آقای دکتر عباسی میتونم به من کمک کنم به جواب این
سوالو؟ خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی، ما حتما هفته آینده این موضوع رو با حضور خود جناب عالی پیگیری خواهیم کرد. براتون عرضی موفقیت میکنم و تا ان شاءالله تا هفته آتی که به شرط توفیق و عافیت خدمت شما باشیم از مسائل خداحافظی میکنم.
متشکرم.
شبتون بخیر. خداحافظی. شما بله شما. آقای دکتر عباسی،
بله
شما هم اگه ممکنه، حالا گفتید که در مجلس چه اقدامی دارید صورت میدید تو این زمینه برای که مردم آرامش پیدا بکنن که یا تشخیص بدن چی تراریخته هست چی تراریخته نیست، وقتی برچسب نیست چطور میتونن تشخیص بدن مردم؟ این رو خیلی کوتاه اگه ممکنه بفهمید.
ببینید ما تو دنیا 4 تا محصول عمده رو داریم که اینا به صورت تجاری تراریخته شدن.
خب
ذرت هست،
سویا هست،
سویا هست،
بله.
پنبه و کلزا.
درست.
حالا اینا هم مصرف علوفه دام دارن،
بله،
طیور دارن به صورت کنجاله، یا خود علوفه،
یعنی الان روغنای کلزا همش تریخته است،
روغن گرفته میشه، بله
درسته، روغن کلزا،
روغن کلزا، اگر سویا ازش روغن گرفته بشه، ذرت ازش روغن گرفته بشه و پنبه،
درست.
این چهار تا محصول تو دنیا تجاری تراریخته شدن، یعنی اگر شما توجه کنید مثلا حدود 100 میلیون هکتار ما تو دنیا کشت سویا رو داریم،
درسته،
ولی مثلا محصولات دیگه حالا یا به صورت خیلی کم یا غیر تجاری شدن. بنابراین مردم عزیز ما این چهار تا محصول رو بهش توجه داشته باشن. اگر روغنی هست توجه کنن، مثلا آفتابگردون ما تو دنیا تاریخ نداریم،
بله.
اگر روغنی تو بازار به عنوان روغن آفتابگردون بود، حالا با اطمینان زیادی شما میتونید مصرف کنید که تاریخ نیست. حالا بله. این محصولات یا مصرف مستقیم دارن این چهار تا محصول یا غیر مستقیم،
بله.
ولی عمدش فعلا غیر مستقیمه، فقط روغنهاشون استفاده مستقیم داره،
درسته.
و بعد ممکنه تو ترکیبات غذایی استفاده بشن اینا،
بله.
که اون بحث ما اینه که اگر که مثلا در ترکیب غذایی هم روغنی استفاده شد که این روغن تراریخته بود، اون لیبل باید بخوره که مثلا اون روغنی که استفاده شد تراریخته است،
بله.
این چهار تا محصول رو پس توجه داشته باشن که این چهار تاست که عمده تراریخته است. بقیه چیزایی که حالا مطرح میشه، فلان محصول هم تراریخته است، فعلا به اون خیلی توجه نباید کرد، مگر اینکه ما بیایم تست های مولکولی انجام بدیم، آزمایش های مولکولی انجام بدیم، بس آزمایش مولکولی قطعا مشخص کنیم که این ژن حالا تراریختگی توش وجود داره.
متشکرم آقای دکتر، پیگیری تلاش های شما در مجلس در این حوزه خواهیم بود. خیلی متشکرم
ازتون. زنده باشید.
براتون راضی معرفی می‌کنم. خداحافظ باشی ان شاء الله.
خداحافظ.
خب خیلی از عجایب روزگاره، وقتی خرید می‌کنید هم باید مراقب پالمش باشید، مراقب تراریختش باشید یا غیر تراریختش باشید. خلاصه حواسمون رو جمع کنیم شنوندگان عزیز، در کنار رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی که به کرات و به دفعات از آنتن همین شبکه رادیویی در مورد کرونا گفته میشه، به این دو مقوله هم حتما خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
ما یه خانواده سه نفره هستیم.
ما در خانه میمانیم.
ما در خانه میمانیم و کرونا را شکست میدیم.
دخترم زندگی با تو شیرینه، زندگی همه قشنگیش همینه، همه قشنگیش همینه.
خبر.